جناب آقای دکتر احمد علیرضا بیگی، نماینده آقای علیرضا بیگی، نماینده محترم مجلس شورای اسلامی با ما هستن. سلام عرض میکنم بهتون، خیلی خوش آمدید به رادیو تهران.
سلام علیکم، من هم خدمت جناب عالی، همه شنوندگان عزیز در این صبحگاه برفی در شهر تبریز و همه هموطنان عزیز در سرتاسر ایران عرض سلام و صبح دارم.
ارادت من آقا، تبریز پس حسابی برف اومده.
بله برف حسابی، جای شما خالی. امام شاکرم به درگاه خدا و هم به خاطر این نعمت با ارزشه،
خدا را شکر. خب آقای بیگی، تحولات بسیاری در عرصه سیاسی کشورمون روی داده این روزها. خب یکی از مهمترین هاش که البته مدت بسیاری راجبش داره صحبت میشه و حالا خبرهای تازه‌ای هم از اون به گوش رسیده، توافق با چین و مسائل اقتصادی که به هر حال در پیش داریم در این رابطه. دوست داریم نظر شما رو در خصوص این توافق بدونیم و ثمراتی که میتونه داشته باشه برای کشورمون و اطلاعاتی که حالا در موردش حتما به عنوان نماینده مجلس دارید و میتونید با مردم به اشتراک بذارید.
اساسا مستندی که طبق قانون اساسی تمامی این پیمان ها و معاهدات بایستی به تصویب مجلس شورای اسلامی برسه و قطعا پیمان هایی که در ارتباط با روابط خارجی است در شرایط موجود که ضرورت حیات اقتصادی ما و پیشرفت های کشور ما برقراری چنین ارتباطاتی است، لزوما باعث منافع ملی و مسائل ملی کشور متوجه قرار بگیره و قطعا هم کسی حق نداره پیمانی رو برخلاف مسائل ملت ایران تحمیل بکنه. ما منتظریم که با آگاهی از جزئیات این قرارداد و پیمان 25 ساله که عرض میکنم ارتباطات بین المللی ضرورتی کشور ماست، بتونیم ابعاد مختلف این پیمان رو بسنجیم و انشاءالله با طی مراحل قانونی مسیر منفعت و مصلحت و حکمت ملت ایران قدم برداریم.
یعنی شما هنوز از جزئیات این پیمان با خبر نیستین؟
نه، تو مجلس شورای اسلامی در این خصوص بحثی نشد و حتما بایستی به دقت مورد بررسی قرار بگیره.
خب الان که دوستان دارن در موردش رایزنی میکنن، یعنی مثلا من دیشب شنیدم که بحث صادرات میگو و عسل به چین مطرح شده پیرو قرار داد، اینا یعنی هنوز در واقع اتفاق نخواهد افتاد تا مجلس تصمیمی نگیره؟
قطعا اون چیزی که مربوط به تعهدات جمهوری اسلامی ایران هست لزوما تایید مجلس شورای اسلامی طلب میکنه. ممکن در راستای این تفاهماتی بین دو دولت صورت گرفته باشه، ولی اساسا ما منتظر آگاهی از جزئیات این پیمان هستیم که در موردش در مجلس شورای اسلامی نظر بدیم و این اصل قانون اساسی باید دقیقا رعایت بشه.
البته یک گلایه هایی هم شما کرده بودید، مثلا گفته بودید که واگن سازان ایرانی از توافق با چین ناخشنودن، میشه توضیح بدین این ماجرا چی بود؟
خب بالان در صنعت واگن سازی از گذشته امکانات دسترسی خیلی خوبی داشتیم و طبیعتا در گام اول بایستی این توجه به توسعه صنعت داخل صورت بگیره و بعد از پیشرفت‌هایی که در این خصوص صورت میگیره در عرصه جهانی باید بهره‌گیری بکنیم. نادیده گرفتن این توانایی داخلی حتما به نفع ملت ایران نیست و این موضوع باید به طور جدی متوجه همه قرار بگیره. تو بحث‌های مختلف هم ما موضوع استقلال اقتصادی کشور رو و توجه به ظرفیت‌های داخلی در همه ابعادش متوجه داریم.
بسیار خوب. آقای دکتر بیگی، ما چند روز پیش بنا داشتیم در پارک شهر با شما گفتگو کنیم، میسر نشد متاسفانه ارتباط، فکر کنم سفر تشریف داشتید و در خصوص تیم تراکتور آخرین شرایطش اون روز حالا موضوع بحث برنامه بود، میخواستیم نظرات شما رو بدونیم. میشه آخرین اخبار در این خصوص هم به ما بگین که چه اتفاقی افتاد برای تراکتور؟ بالاخره الان آقای زنوزی هستن مالک تیم یا اینکه نه بناس بالاخره واگذار بشه، حمایت دولتی صورت بگیره، چی میشه سرنوشت تیم تراکتور؟
مردم شریف ما مستحضرن که باشگاهی که امروز در لیگ برتر حضور دارن بخش عمده اونها باشگاهی هستن یا که یا تعلق به دولت دارن و یا اینکه به نحوی به از طریق منابع عمومی ارتزاق میکنن. تنها یکی دو تا تیم رو داریم که تعلق به بخش خصوصی داره که تراکتور هم از جمله اون هست. خب واقعیت مطلب اینه که اگر دولت و یا بخش های خصولتی به موضوع فوتبال اهمیت میدن و توجه میکنن، علت عمدهش اینه که در این باشگاه ها فعلا فعالاتی میتونه صورت بگیره که ما امروز از اون فعلا فعالات به عنوان یک حیات خلوت یاد میکنیم و بعدم برای اینکه این فعلا فعالات به صورت راحتی اتفاق بیفته، تلاش به این هستش که حجم پول در گردش این فعالیت رو اضافه بکنن. برای همین مبلغ شما میبینید که مدام قیمت بازیکن، هزینه های باشگاه داری در حال افزایشه و در چه این شرایطی اساسا بخش خصوصی امکان حیات نخواهد داشت.
بله،
اقتصاد ما هم همینطوریه، یعنی دولت به عنوان فعالیگر اصلی اقتصاد اساسا امکان رقابت رو از بخش خصوصی گرفته و به این ترتیب هیچ کس نمیتونه با دولت رقابت بکنه و باشگاه داری هم همینطوریه.
یعنی بیایم همراهی کنیم وقتی یه مشکلی هست، این یه ایراده دیگه، درسته؟
بله،
شما میفهمید چون یه ایراده، حالا تراکتور هم بیاد شامل همین موضوع بشه به جای اینکه بیایم اصل کارو درست کنیم.
بله، خب وقتی که نمیتونیم اصل کارو درست کنیم و حریف دولت نمیشیم و دولت ها، نه دولت خاصی منظرم نیست، دولت ها به واسطه درخت منافع و مسائلی که دارن حاضر نیستن که از این امکانی که در اختیار دارن صرف نظر کنن. ببین از چه سوالات داریم صحبت واگذاری تیم پرسپولیس و تیم استقلال که دولتی هستن رو داریم تعقیب میکنیم ولی عمل اتفاقی نیفتاده. تازه دارن اعلام میکنن که 19% از سهام این دو باشگاه بناس واگذار بشن، نه همه سهام، فقط 19%. چرا حاضر نیستن که این واگذاری به طور کامل صورت بگیره؟ چرا مثلا یه مجموعه موضعی مثل ماشین سازی تبریز با عجله و هول مثلا به یه آدم فاقد صلاحیت لازم داده میشه، بعدم 4 سال زمان میبره تا ما بتونیم این کارخونه موزم را از دست اون آدم در بیاریم، خلیت بکنیم، ولی این اتفاق هیچ وقت برای پرسپولیس یا استقلال نیفتاده و دولت این کار رو نمی کنن. بقیه باشگاه هم باز همینطور، اونها از یفرامی که نفت باشگاه داره، پتروشیمی باشگاه داره، مس باشگاه داره، فولاد باشگاه داره، مس باشگاه داره، اینا همه
کلن اصلا خصوصی سازی رو فراموش کنیم دیگه، توی ورزش همه رو بیاریم زیر نظر
اصلا امکان فعالیت بخش غیر
دولتی, دولتی فراهم نیستش،
مهیا نیست.
عجب.
خب حالا ما تو چرا از موجود چیکار کنیم؟ یه تیمی به نام تراکتور سازی، تراکتور رو داریم که محبوب بسیاری از ملت ایران هست و بایستی به این مطالبه عمومی هم پاسخ داده بشه. اون تیگه الان ما داریم دنبال میکنیم که تراکتور هم در داخل اون قرار میگیره و موضوع مس و منابع غنی مس
مثل سونگون دیگه،
مثل سونگون در واقع 1/3 از ذخایری که الان شرکت ملی مس ایران از اون داره استفاده میکنه در آذربایجان شرقی واقع شده
و معتقدن که میتونه بیاد حمایت بکنه از تیم
تراکتور سازی، مشابه اقدامات و فعالیت هایی که در کرمان از طریق شرکت ملی مس ایران داره صورت میگیره. خب بالاخره این شرکت داره باشگاه داره، استادیوم میسازه، آزاد راه میزنه، پروژه انتقال آب را انجام میده،
درسته،
فعالیت های عام المنفعه رو داره انجام میده، از جمله داره باشگاه داری هم میکنه،
درسته درسته،
که خب ادارت هم اقتضا میکنه که مشابه همین فعالیت هایی که در کرمان صورت میگیره،
توی تبریز هم صورت بگیره،
به تناسب سهمی که ما از این صنعت داریم در تبریز صورت بگیره.
من دیدم توی فضای مجازی مردم به نوعی حالا این اظهار نظر شما رو ازش حمایت کرده بودن، داشتم رصد میکردم، ولی بعضی هم انتقادایی داشتن. آقای بیگی من خواهش میکنم که اینم حالا پاسخ بدید، الان فرصت هست توی برنامه. مثلا گفته بودن الان آقای علیرضا بیگی به نماینده تبریز چرا پشتون رفتن ترکیه همراه آقای احمدی نژاد، در زمانی که مثلا ما داریم بودجه 1401 رو توی مجلس بررسی می‌کنیم و کلی اتفاق مهم دیگه. توضیح میدین در این رابطه لطفا.
حالا الان موضوع رو تموم کنیم، بحثی که عرض کردم مشابه همین کاری که یا فعالیتی که برای کرمان انجام میگیره ما انتظار داریم که برای
بله دیگه این که
مشخص اتفاق بیفته و ما با تناسب با سهممون از این امتیاز بهره مند بشیم. حالا موضوعات حقوقی هم در این وسط مطرح میشه.
درسته.
که آقا مثلا یه شرکت نمیتواند صاحب دو تا تیم باشه، ممکنه موضوع تعارض منافع پیش بیاد، موضوع توانی پیش بیاد.
بله.
که بالاخره اینا جواب داره، مثلا شو چطور استقلال و پرسپولیس که متعلق به دولت هستن، این تعلق به دولت اینجا مشکل ایجاد نمیکنه، ولی بله مثل مشکل رو ایجاد میکنه.
نه حالا اون که یه موضوع مرسومه دیگه اصلا در کشور ما و میتونیم ازش عبور کنیم به نظرم.
بعدم شرکت ملی مثل باید به تعهدات خودش در این خصوص عمل بکنه و این مطالبه مردم بهش تحقق پیدا بکنه. در مورد سفر خدمت آقای دکتر احمدی نژاد مستعذرید که من عضو گروه دوستیه پارلمانی ایران و ترکیه هستم و گروه در واقع وظیفه داره فارغ از روابط دولت‌ها با هم دیگه امکان تعامل ملت‌ها رو با هم دیگه فراهم کنه، بحث‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی.
یعنی سفرتون سفر رسمی بوده؟
در واقع به دولت به دعوت دانشگاه دیکنت استانبول این صورت سفر صورت گرفت. در این سفر آقای دکتر احمدی نژاد عنوان استاد تمام دانشگاه به واسطه سوابق ارزشمندی که در حوزه عمران آبادانی داشتند و بحث‌های مختلف در احساس آزادروها مسکن مهر.
من متوجه شدم یعنی اتفاقی با هم هم سفر شدین؟
نه خیر، این که با یه برنامه از پیش تنظیم شده این سفر انجام شد و اخبارش هم که منتشر شد در واقع دوستای افتخاری دانشگاه بکند به آقای دکتر احمدی نژاد به واسطه این سوابق با ارزشش در حوزه عمران داده شد به تحصیلات دکتر احمدی نژاد.
شما به عنوان نماینده مردم تبریز و عضو گروه توسعه پارلمان ایران ترکیه حضور داشتین همراه آقای
احمدی نژاد بودیم که این حادثه با ارزش رخ داد و این
یعنی الان در واقع بگیم آقای احمدی نژاد همراه شما بودن دیگه.
بالاخره شخصیت آقای دکتر احمدی نژاد از جایگاهی هستن که اعتبار بین‌المللی و جهانیش به واسطه همین پشتوانه علمی بله. و تجارب ارزشمندی که به عنوان رئیس جمهور پیشین داشتن و در دوره شهرداری منشأ بسیار خدمات ارزشمند بودن این
بله. آقای بیگی در مورد دبی هم به همین شکل بود؟ در مورد سفر دبی هم به همین شکل بود؟
باید سفر دبی هم همین زور سفر دبی به عنوان چهره علمی
نه یعنی اونم برای توسعه پارلمانی و اینا بود حضور شما.
نه حالا آقای احمدی نژاد چی؟ نه اون برای توسعه پارلمانی نبود، من عضو گروه دوستی ایران دبی نیستم. ولی بازدید از اکسپو به عنوان یک نمایشگاه جهانی که 270 کشور و 270 ملت در کنار هم قرار میگیرن که در اونجا بازگو بکنن که از کجا آمدن، چه مراحل رو طی کردن، اکنون چه هدفی رو پیش رو دارن، طبیعتاً آگاهی از این.
پس اون سفر رسمی نبود دیگه، اون دبی
اون سفر شخصی رسمی نبود آخر.
اون شخصی بود، ولی این سفر ترکیه که حالا بازم باقی احمدی نژاد بوده این سفر نیم رسمی بوده یه جورای دیگه. بعد آقای بیگی اینم خواهش میکنم توضیح بده این سفرهایی که صورت میگیره مجلس در جریان قرار میگیره دیگه، درسته؟
طبیعتاً فعالیتایی که انجام میگیره به عنوان نماینده مجلس به مجلس آگاهی داده میشه، ولی اینطور نیست که بگیم که حتی باید تایید مجلس برسه، به تصویب مجلس برسه. نماینده دارای جایگاه حقوقی هستش که بنا به تشخیص خودش در همه موضوعات کشور میتونه ورود پیدا بکنه.
یعنی نماینده ها به تشخیص خودشون هر کشوری که دوست داشته باشن میتونن سفر کنن دیگه؟
بله، در چارچوب تکالیف نمایندگی خودشون.
و الان این دو سفر شما در چارچوب تکالیف نمایندگی بوده.
طبیعه، بله، به عنوان نماینده ملت ایران و توسعه روابط با دولت جمهوری ترکیه
و حالا امارات و
دبی.
آخه میدونی چی شده الان؟ مثلا یه سری نماینده ها پامشن میرن اسپانیا، میگن آقا رفتیم مردم نگاری کنیم، یه دیگه میان یه جای دیگه یه بهانه دیگه براش میارن. بعد خیلی مثلا تو این شرایط فعلی کشور و این همه شلوغ پلوغی سیاسی و اقتصادی که خودمون داریم، به نظرم بازخورد مثبتی بین مردم نداره. خیلی خوبه که حالا بیاین راجبش حرف بزنین یا توضیح بدین. الان شما
بله بسیار خوبه، هر سفری صورت میگیره، فلسفه سفر، اهداف سفر، هزینه های اون سفر برای مردم بازگو بشه و مردم در جریان قرار بگیرن.
الان هزینه های این سفر میشه بازگو کنید که مردم در جریان قرار بگیرن؟
ما بالاخره 4 نفر بودیم که در این سفر، که سفر در واقع علمی دانشگاهی در مسیر توسعه روابط بود، حضور داشتیم و منابعش هم خودمون تامین کردیم در این سفر حضور داشتیم.
هزینه‌اش هم شخصی بوده؟
بله بله.
آقا پس من بالاخره نفهمیدم این سفر الان سفر شخصی بود، رسمی بود، نیمه رسمی بود؟
بنا به دعوت دانشگاه بیکن، هزینه های اقامت ما در ترکیه هم توسط این دانشگاه پرداخت.
خود اونا پرداخت کردن، پس شخصی در واقع مهمان بودیم. بسیار خوب آقای دکتر بیگی، امیدوارم همه فعالیت هایی که صورت میگیره در نهایت به نفع مردم عزیزمون باشه و آوردهی داشته باشه برای کشور. از شما خیلی ممنونم.
خواهش میکنم، خیلی محبت کردید.
زنده باشید.
سپاسگزارم به خاطر همه توجه و محبت شما. تشکر.
ممنونم دکتر علیرضا بیگی، نماینده تبریز.
خدا حافظ.